أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبتمون پیرامون عواملی بود که شوق انسان، محبت انسان رو به آخرت ایجاد میکنه یا تقویت میکنه. تا اینجا 10 تا عامل رو خدمت شما عرض کردم. یکی از عوامل دیگر که در یک آیه قرآن به او تذکر داده شده این است که حیات آخرت حیات واقعی است و فرق میکنه با حیاتی که اینجا ما داریم. اینجا هم ما زنده هستیم، لکن زنده بودن ما چون موقت، تعبیر حیات واقعی ازش نمیشه. حالا ببینید، ما به همین دنیایی که موقتاً درش زندگی میکنیم یه علاقه ای داریم، در حالی که حیات ما در اینجا دائمی نیست. و اگر توجه کنیم به این که حیات حقیقی، اون زنده بودن واقعی در آخرت، یقیناً شوق ما به اونجا خیلی زیادتر میشه. این تعبیر 11 رو که الان دارم خدمتون عرض میکنم از یه جهت شبیه به بحثیست که در گذشته بیان داشتیم که اونجا حیات دائمی انسان داره. حال اون تعبیر حیات دائمی بود و استقرار بی نهایت. اینجا حیات واقعیه که تعبیر قرآن هم یه تعبیر لطیفی سلام خدمتون عرض میکنم که ببینید قرآن کریم هم چگونه یاد میکنه. در این حال امکان این که حالا ما شماره 11 بیانش بکنیم یا اینکه نه این رو تلفیق بکنیم با اون بحث گذشتمون، از نظر محتوا یکمی با هم تفاوت داره، یکمی هم با هم اشتراک و نزدیک به همه. تعبیر قرآن در آیه 64 سوره عنکبوت حیوان هست، فرمود و ان الدار الاخرته لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. دار آخرت فقط و واقعا دار حیوان هست اگر می دانستن مردم. حیوان موجود زنده رو میگن، موجودی که دارای روح هست و بهش حیوان میگن، و از مختصات حیوان حرکت ارادی اوست. فرق حیوان با گیاه همینه، گیاه حرکت ارادی نداره، یه حرکت داره که مثلا بزرگ میشه، این هم بالاخره یه تحرکه، اما اینا تحرک ارادی نمیگن که تصمیم بگیره بره بالا بیاد پایین، از این طرف از اون طرف. گیاه و درخت همچین اراده ای نداره، اما حیوان، اما از حالا حیوانات و انسان‌ها که انسان‌ها هم یه بخشی از حیوانات محسوب میشن در علم منطق، البته به طور کلی حیوان موجود زنده موجودی است که این ویژگی رو داره که حرکت ارادی داره، تصمیم میگیره به این سمت و اون سمت حرکت میکنه. حالا این حرکت ارادی که در حیوان هست در آخرت واقعا هست. چی تو واقعا هست؟ گفتم یکیش اینه که دیگه اونجا دائمیه و هیچ وقت به یه زمان خاصی نمیرسه که اهل بهش دیگه بگن تا اینجا بود دیگه تمام بشه و بخواد شخص از دنیا بره یا اونجا از آخرت بره، نه، دیگه دائما تو اون نشأه وجود داره. و قرآن به خاطر این که میخواد این معنای حیات واقعی رو به ما تعلیم بده اومده اسم حیوان رو کرده حیوان، یعنی یه حیوان که ساکنس رو حرکت بشده. این حرکت علامت حرکت معناست، میخواد بگید خود انسان تو آخرت حرکت داره و حرکتش اونقدر زیاده و واقعیه که این حرکت اثر گذاشته رو لفظ حیوان و لفظش هم به حرکت انداخته، به جای این که بگه حیوان و این دار الاخرت لهی الحیوان فرمان لهی الحیوان. این زیبایی‌های عبارت‌های عربیه که از این چیزا ما تو دست زبان عربی خیلی داریم که گاهی معنا رو اثرگذار می‌ذاره تو لفظ و همچنین که داره لفظ رو ادا می‌کنه به جای اینکه بگه حیوان میگه حیوان، شنونده فوری ذهنش منتقل میشه که می‌خواد گوینده چه بگویه. ما میگه این حیوان اونقدر زنده هست و زنده هم گفتیم ویژگی بارز او حرکته. حرکت تو حیوان وقتی شدید شد اسمش رو هم داره به حرکت میاندازه میکنه حیوان و میفرماد اگر خواهان حیوان هستید دار آخرت اونجا. حالا اینجا من یه اشاره میکنم به حیات طولانی که امروز خیلی خواهانشه و میدونید انسان فطرتاً تو خلقتش حب بقا گذاشته شده، یعنی دوست داره باقی بمونه. بعد وقتی که از حب بقا میبینه که به عمل نمیتونه برسه، بالاخره باقی دائمی نیست، میگه بذار باقی نسبی باشیم، یعنی عمر مثلا 50 سالش رو اگه بتونه 80 سالش بکنه 100 سالش بکنه هر چی بتونه زیادترش بکنه انجام میده، بدون اینکه انسان متوجه این حب بقا باشه ناخواسته میبینه مثلا گاهی صدا سیما میاد که نشون میده 130 سال مثلا عمر کرده، به خصوص اگه هنوزم روحا ایستاده باشه حرفم بزنه دیگه، اینا براشون جالب توجهه. بعد هم این تحقیق میخوان بکنن ببینن این چه خصوصیتی رو رعایت کرده که اینطور عمر طولانی داشته. این همه ناشی از اون حب بقایه، اما حالا مگه انسان میتونه بقای دائمی داشته باشه؟ دنیا آخرش اینطور نیست، حالا هرچی هم عمر طولانی بکنه، عمر جناب حضرت نوح علیه السلام میگن 4000 سال طول کشیده اما بالاخره تمام شد. و کسان دیگری که الان مثلا حضرت خضر سلام الله علیه خودشون یه عمر نسبتا خیلی طولانی تا الان داشتن و چندین هزار سال حیاتشون بوده. مجموعه حیات دنیا را اگر کسی عمر بکنه قرآن ازش تعبیر حیوان نکرده، میگه اگه خواهان حیات پرتحرک هستید آخرت. و این آیه ما رو به سمت آخرت علاقمند میکنه، شوق به آخرت در دل ما میاندازه. دوازدهم از عواملی که باعث میشه باز بریم دنبال آخرت یک نکته دیگری است. اون نکته اینه که آخرت اگه از دست انسان بره عوض دیگه نداره. این هم یه چیزیست در فطرت و خلقت ما نهادینه شده و اون اینه که ما تو دنیا که هستیم وقتی یه مالی رو میخوایم از دست بدیم دنبال عوضشه. مثلا یه خانه‌ای رو میخوایم بفروشیم، اگر عوضش کاملا به دست ما برسه حاضریم خانه رو از دست بدیم، اما اگه بنا بشه یه مقدار زیر قیمت باشه نه، حاضر نیست، مثلا منصرف میشه. اموال دیگر ما همینطوره، هر مالی رو که میخوایم از دست بدیم به فکر عوضشه، دقت هم میکنیم، به خصوص اگه گرون قیمت هم باشه مثل طلا. بالاخره زرگرها دیدید ترازوی دقیقی دارن که میان اینو دقیق وزن میکنن که مبادا یه مقدار کم فریب بخورد، یه وقت معادل اون طلایی که داره میده پول نگیره یا بالعکس. خیلی خوب، این یه چیز عاقلانه‌ایه که اگر انسان میدهد بگیرد، داد و ستد و سعی میکنن معادل هم باشه. اگه ترازوه که سعی میکنن همکفه با هم باشه، یک کیلو این طرف گذاشته یک کیلو همون طرف جنس میذاره، سعی میکنن اینا معادل هم باشه. یه امر عاقلانه‌ایه. حالا دنیا و آخرت چطوریه؟ راجع به دنیا انسان ها عوض دنیا رو وجود خودشون میدونه، یعنی عمری که داره میگه این عمر من قیمت این دنیایی است که دارم، لذا حاضر عمرشو بده بذاش دنیا رو تحصیل بده. حالا آیا این درسته یا نه یه بحث دیگری است، باید روش فکر بکنیم. اما کلیت شو میخوام عرض بکنم که معمولا انسان ها اینطوری دارن برخورد میکنن، عمرشو میده عوضش دنیاشو میگیره. آیا اینا معادل هم هست یا نه یه بحث دیگه نیست، فعلا داریم این کار رو انجام میدیم. اما راجع به آخرت میشه بگیم اگه آخرت از دست ما رفت عوضش چی؟ عوض دیگه نداریم که بگیم حالا آخرت به دستمون نیمد، عوضش یه چیز دیگه، حالا چیز دیگه نداره. اگر کسی آخرت رو نتونه تحصیل بکنه، اون نعمتهای بهشتی را، خوشنودی پروردگار را اگر نتونه، اون برش جهنمه دیگه. یعنی که با هم مقایسه نمیشه کرده، یه بگه حالا اون نشد یه مقدار کمتر، کمتر که نیست. آخرت دیگه عوض نداره. چیزی که عوض نداره شوق انسان برای تحصیلش خیلی زیادتره. ببینید یه مقدار توضیح دادم که ببینید عامل دوازدهم چیه، که اگه یه مقدار روش فکر بکنیم خوب جا میفته برامون. بحث علمی تنها نیست که من تو خدمتون گفتم، بعد باید بشینید روش فکر بکنید، ببینید واقعا آخرت وقتی عوض نداره باید چه بکنید. عقل میگه باید تمام تلاش رو متمرکز بکنی برای تحصیل، چون اگه از دست رفت دیگه هیچ. اما دنیا رو انسان میگه عمر داره میره عوضش دارم دنیا رو به دست میارم، زیاد انسان اینجا احساس خسارت نمی کنه. که همینم اشتباهه، اینم باید دقت بکنیم. عمر انسان و سرمایه‌ای که خدا در اختیار انسان گذاشته فوق دنیا می‌ارزه، و اگر کسی فکر بکنه که من عمرم رو دادم عوضش یه مقدار دنیا رو برای خودم جمع کردم آ خوشحال باشه، این در واقع نفهمیده چی از دست داده و چی رو گرفته، قیمت این دو رو متوجه نبوده. مثل یه بچه‌ای بوده که یه قطعه طلا را گردن بند ازش میگیرن، بعد ازش یه شکلات بهش میدن که اینم شیرینی شکلات رو میبینن، نه خب جاذبه داره، راضیه. اگر انسان راضی شد به معاوضه عمر خودش در قبال دنیا، معلوم میشه ارزش عمرش رو نمیدونسته چیه، حاضر شده معاوضه بکنه. در این حال میخوام خدمتتون بگم در حالی که اینم اشتباهه، اما آخرش دنیا انسان داره عمرشو میده، عوضش یه چیزی میگیره. آخرت اینطوری نیست. همین کافیه یه مقدار فکر بکنیم آدیگه تمام تلاشمونو بگذاریم رو تحصیل آخرت. مواظب باشیم دستمون نره که خسارت بزرگی میکنیم. پس این هم یه عامل درشتی میتونه باشه برای اینکه ما رو تحریک بکنه به شوق به آخرت، که آخرت عوض و ثمن ندارد. دنیا ثمنش، پولش، نفس انسانه، که اینم در واقع اشتباهی و گفتم نیست. ولی یه جمله از امیرالمومنین علیه السلام خدمتتون میخونم، حقیقتاً این جمله دنیای امروز نیاز به این جمله داره یا نه؟ دنیای امروز میگن که این همه دانشمند میاد و میره، اما حقیقتاً این جملات وقتی انسان میشنوه روحش تازه میشه. میگه عجب چه جملاتی که فوق گوهر، فوق یه دنیا بگم ارزش داره، و توجه به او انسان یه مرتبه متوجه یه نکات میکنه که زندگیشو عوض میکنه. و امروز اونایی هم که مسلمان نیستن اگر توجه بکنن به این جملات گاهی ازش نتیجه میگیرن. حالا فرض کنید آخرت رو یکیسی قبول نداره، اما دنیا رو که قبول داره، اون جمله دومشو گوش بده که آیا این عمری که داره از دست میده و به جاش دنیا رو تحصیل میکنه، آیا این خسارت کرده یا نکرده، سود کرده یا نکرده. فرمودن لیس عن الاخرت عوضون، عبارت خیلی ترجمش هم ساده، لیس یعنی نیست، لیس عن الاخرت عوضون و لیست دنیا لنفس به ثمن. فرمودن دنیا برای نفس انسان ثمن محسوب نمیشه که بگم این نفسمو به عنوان یک کالا دادم، پولی که در عوضش گرفتم کل دنیا رو گرفتم. امام علیه السلام میفرمان این دنیا ثمن نفس انسان نیست. تو جمله دوم دارن اشاره میکنن به اشتباهی که مردم دارن انجام میدن و دارن مرتب نفس رو میفروشن به جاش دنیا رو تحصیل میکنن. تو جمله اول اعراض از آخرت رو دارن گوشزد میکنن که مواظب باش. کلمه عن تو عربی در حال که به معنای عزیز، اما عزیه که تو همه با اعراضه، یعنی صرف نظر کردنه، ولی من هم تو عربی معنی عزه، اما اون عز معنی اعراض دیگه نیست. فرمود لیس عن الاخرت عوضان، از آخرت دیگه عوضی نیست. یعنی اگه رو تو برگردوندی آخرت از دست دادی دیگه هیچ. 13 یاد آخرت انسان رو به عمل صالح و دوری از گناه میکشونه. یکی از فواید آخرت اینه. خب ما الان بحث ما عاملهاییست که محبت آخرت رو تو دل ما میکاره. یه راهش همینه که فکر اینو میکنیم، وقتی به درون مراجعه میکنیم نیم روح ما، عقل ما خواهان عمل صالحه. از عمل گناه، از عمل بد، فطرت انسان بدش میاد. ولو اینکه بعضی دنبال گناه میرن، مثلا فرض کن میره سرقت میکنه، در حالی که بعضی دنبال سرقتن از سرقتن خوشش میاد، اما اگه به فطرت خودش همون سارق مراجعه کنه میگه کار اشتباهی داره، یعنی میفهمه کارش خطاست، این مالی که داره میدزده حق اون نیست، حق دیگرانه. به دروغ مثلا یه مالی رو برای خودش جمع میکنه، ولو میل داره که اون مال رو تحصیل بکنه، اما آخرش میفهم که این دروغ کار درست نیست، خلاف واقعه. قیمت جنس رو باید دقیق میگفت، خصوصیات جنس رو باید کامل میگفت، نگفته. خودش میفهمه داره اشتباه میکنه. فطرت انسان دنبال عمل صالحه، از عمل خلاف بیزاره، حتی اونایی که عمل خلاف انجام میده. خیلی ها به خاطر این نکتهی که دارم عرفم دنبال نسخه های دارو هستن. گفت چه بکنم؟ دوای این درد من چیه که از معصیت فاصله بگیرم؟ چون نفس من هی مرتب من رو فریبم میده، مشکل درست میشه برام. چه بکنم؟ راهی هست که از گناه دور بشم، شفا پیدا بکنه روح من؟ حتی بعضی دنبال اینن که نفرتم پیدا بکنه از گناه. میگه اصلا نمیخوام خوشم بیاد از گناه تا اینکه بخوام فاصله بگیرم، اصلا میخوام نفرت پیدا بکنم. آیا راهی وجود داره یا نه؟ خب راهی متعددی وجود داره. یکیش توجه به آخرت. توجه به آخرت انسان رو میکشونه به سمت این که باید عمل صالح انجام بده و خودشو مهیا بکنه، که تو نکته اولی که از عوامل گفتم، اونجا نکته اول یه بحث دیگری داشتم، گفتم نعمتهای بهشتی انسان رو شوق میاندازه به تحصیل او. بعد وقتی میگه شوق دارم به تحصیل نعمتهای بهشتی، راه میفته دنبال عمل صالح. اینجا میخوام عرض کنم تذکر به آخرت، خود یاد آخرت انسان از گناه دور میکنه. توجه به مرگ و قیامت، حضور تو تشییع جنازه و مجالس ترحیم، رفتن سر قبور، به خصوص اگه تنهایی باشه که بتونه انسان مهلت فکر کردن پیدا بکنه، اینا نسخه‌های داروی همین دردی که دنبالش میگردیم چطور این درد از خود بیرون بکنیم. چه کنیم؟ نفس ما شوق به عمل صالح پیدا کنه و از عمل گناه فاصله بگیره. خب اگر دنبال عمل صالحیم، داروش میگیم تو توجه به آخرته. توجه به آخرت اگه این دارو شد، انسان شوق پیدا میکنه. این درست مثل یه بیماری میمونه که اول انسان داروشو نمیدونه. وقتی داروشو نمیدونه، داروهایی که تو داروخانه هست، هزار تا دارو مثلا تو این قفسه ها چیدن، براش فرق نمیکنه، هم تو نگاه میکنه. اما همین شخص اگر از پیش پزشک، پزشک گفت این دردی که شما دارین داروش فلان داروه، اسمشو گفت، وقتی اسم این دارو بگه و دارو هم واقعا مؤثر باشه، بیماری او رو معالجه بکنه، حالا همین شخص هم یا تو داروخانه اون دارو رو که میبینه یه علاقه به او داره. این علاقه از کجا به وجود اومد؟ از این نکته که فهمید این دارو مؤثر تو درمانه بوده. و حسن دنبال سلامتی خودشه دیگه، چون سلامتی رو میخواد دارو رو میخواد، و وقتی نه دارو مؤثر، علاقه مند دوار میشه. بحث ما هم چین حالتی الان اینجا داره. وقتی ما خواهان این هستیم که چه کنیم نفس ما دور بشه از گناه و دائما شوق به عمل صالح پیدا بکنیم، گفته میشه یکی از داروهای او توجه به آخرته. وقتی اینو فهمیدیم، توجه به آخرت رو شوق پیدا میکنیم و علاقه من میشیم که مرتب یاد آخرت رو بکنیم. وقت ببینید یاد آخرت، وقتی انسان علاقه منده که یاد آخرت رو بکنه، دیگه به طریق اولا خود آخرت رو که دیگه اصلاح کامل اوست، او رو بیشتر علاقه منده. عبارتهای مختلفی در قرار الحکم از امیر المومنین علیه السلام تو این زمینه چندین روایته، من بعضشو یادداشتم خدمتون بیان بکنم. ذکر الاخرت دواء و شفا، ذکر آخرت دوا و شفا. تو دعای کمیل میگید یا من اسمه دوا و ذکره شفا، اونجا میگید نام خدا، نام پروردگار دواست. گاهی وقتا نامو به زبان نمیبریم اما یاد میکنیم، ذکرهو هم تو ذهنمون به یاد خدا میافتیم، همونم شفا. فکر انسانم نور میشون. اینجا امیرالمومنین علیه السلام میفرمان ذکر آخرت هم همین حالتو داره، ذکر الاخرت دواء و شفا، و ذکر دنیا ادواء الادواء، بدترین بیماری ها یاد دنیاست. من اکثر ذکر الاخره قلت معصیته، کسی که زیاد کنه یاد آخرت رو معصیت او کم میشه. اجعل همک لمعادک تصلح، امام فرمان تلاش خودت رو برای معاد خودت قرار بده تا صالح بشی. اگه میخوای فرد صالحی باشی، پاک باشی، همت خودت رو مصروف آخرت بکن. طوبا لمن ذکر المعاد فاستكثر من الزاد، خوشا به سعادت کسی که آخرت رو یاد کرد و در نتیجه توشه خودش رو زیاد کرد. فاستكثر من الزاد. خب حالا اینا نمونه‌ای بود جدای از ترجمه احادیث که عرض کردم، از نگاه بحث خودمون داشتم عرض میکردم که اگر ما خواهان این هستیم که فرد صالحی باشیم، دنبال نسخه شفابخشش میگردیم. تو این روایت ها میگه یاد آخرت، به دنبال یاد آخرت احساس میکنیم حالا که اینطوره یه محبتی به آخرت تو دل ما ایجاد میشه. چهاردهم، یکی از عواملی که باز باعث میشه انسان محبت آخرت تو دلش بیفته اینه که یاد آخرت مانع از لهو و لعب. لهو و لعب یه بحث خیلی طول درازی داره که چند نکته شو سعی میکنم حالا عرض بکنم. اولا لهو و لعبی که میخوایم بگیم معصیت نیست، چون اگه معصیتشون بحث گذشته یه روز. نه، لهو و لعب کارای بازیچه رو میده. لهو و لعب تفاوت، حالا لهو و لعب هم یه تفاوت دقیقیه، اینم اشاره بکنم. گاهی وقتا انسان یه کار خوبی رو باید برد انجام بده، ولیکن یه کار خوب دیگری مانع میشد از اون کار خوب دوم. خیلی خوب، حالا که مانع شد اما مشغول شدیم مثلا کار خوب اول رو داریم انجام میدیم، غافل شدیم از اون کار خوب دوم. اگر اون کار خوب اولی که داریم انجام میدیم ارزشش کم باشه، یعنی آخرش ضرر کرده باشیم، اون کار خوب اول انجام دادیم اما ارزشش کمه، کار خوب دوم که از دستمون رفته ارزشش خیلی بالاتر بوده. اینجا کار خوب اول رو بهش میگن لهو. خوبه، نتیجه هم داره، فایده داره، عقلا هم میرن انجام میدن، اما نه در وقتی که باعث بشه انسان از کار مهمتر باز بمونه. اگه کار مهمتری تو کار نبود اشکال نداشت. مثلا فرض بفرمایید یه کسی داره یه کتاب میخونه، کتاب خوبی هم هست، کتاب دینی، چی منتها کی داره میخونه؟ تو وقت نماز. الان اول اذان رو باید پاشو نماز شروع کنه، این چه حالا کتاب داره میخونه؟ کتاب هم کتاب دینیه. این خوندن کتاب لهوه، یعنی او مشغولش کرد و غافلش کرد از کار بزرگتر. حالا اگه تعارض نداشت با وقت نماز، یک ساعت قبل وقت نماز بود، همین کتاب خوندن چیز خیلی خوبی بود. حالا به همین تناسب شما این مثال بزنید. مثال خیلی داره، یه دانش آموزی مثلا شب امتحانشه، الان باید درس فردا رو که میخواد امتحان بده باید بشینه اونو بخونه،
نشسته مثلا مشغول یه کارای دیگه تو زندگیش داره میشه، اون کارای تو زندگیش هم خوبه، اونم نیازه، اما نه تو این وقت.
گاهی کارها نیاز انسانه، اما نیاز نه تو این زمان، زمانش یه وقت دیگه است، اشتباه داره. اینا بهش میگن لحظه. پس کاری که نتیجه داره مفیده، اما ضررش اینه که از یه کار مفیدتری انسانو غافل میکنه. این که قرآن میفرماد انما الدنیا لهو و لعب، لهو بودن دنیا به خاطر اینه که دنیا انسان از آخرت غافل میکنه. همچنین میره تو دنیا یه زمان بیدار میشونه یه چیز بزرگتری از دست داد، ولی دنیا هم خودش بلاخره منافعی توش. و اما لعب چیه؟ لعب بازی رو میگن، بازی سرگرمی، چیزی که اصلا خودش هم مقصد عقلا نیست. حالا فرض بفرمایید یه آدم بزرگ نشسته فیلم کودکان رو داره نگاه میکنه، این فیلم هایی هست برای بچه ها میگذارن، این برای اینه که حالا این بچه سرگرم باشه، اذیت نکنه تو منزل چیه. حالا یه آدم بزرگ هم نشسته نگاه میکنه، برای این آدم بزرگ این لعبه، این بازی چی هست؟ کار بی خودیه. یعنی عقلا اصلا مذمتش میکنن، میگن اصلا این کار برای تو نیست، اصلا برای تو مفید نیست. پس فرق لهو و لعب تو همینه که تو لهو رفته سر کار مفید، اما کار مفید زمان و مکانشو به قول بعضی هم میگن سراخ دعا رو اشتباه گرفته، زمان و مکان اشتباه گرفته، الان باید بره سراغ کار مهمتر. و لعب اونه که اصلا اصلش بی خوده، یه چیزی بازیچه هست، بی فائده. یه آدم بزرگ واسه مثلا بازی میکنه، بازی های بچگونه رو واسه انجام بده، خودشو سرگرم کرده است به کار اینطوری. خب عقلا وقتی نگاه میکنن میگن تو اصلا اشتباه داری میکنی، کار چی داری انجام بده؟ خب حالا با توجه به این نکته که حالا ارشن بحث بعدیه تو همینجا اینه که لهو و لعب متاسفانه برای ماها خیلی زیاده. کلن مردم تو دنیا سراغ لهو و لعب خیلی میره، تفریح میره. ببینید بسیاری از الان بیجاست، حالا وقت تفریح نیست، یا وقتیست که انسان باید به یک کار مهمتری بپردازه. من اون نمونهی که خودم مشاهده کردم شب عاشورا و که شب عزاز دم تو پارک یه دنی شسته بودم دورم، حالا مدن استراحت کنم، شب عاشورا بود، واقعا انسان خستش میشه که اینا چقدر درکشون پایینه. بلقه اینا هم مردم اصفهان هم دیگه، بیرون که نیستن که، نمیشه دارم گفت که کافر هم که، حتی حالا احتمال هم دارم یک مسیحی باشن نمیدونم، اما اگه مسلمان باشه واقعا بدون شب شب عاشورا، اون شب که شب تفریح نیست که، وقتی تو پارک نشستن دورم با خانواده شام آوردن اونجا دورم شن شام بخورن. ببینید زمان رو اصلا ملاحظه نمی کنه چه وقته. شب قدر فرض کنید یه افطاری دعوت می کنند، حالا رفته افطاری، اصل افطارش من زیاد ایراد نمی گیرم، اما گاهی وقتا بعد افطاری می یک ساعت دو ساعت می شستن من محبش چه شب قدر. بابا شما اصلا یک سال می گذاره یه شب قدر داری، شب قدر می تونی دنیا و آخرت رو آباد بکنی، نشسته به یک کار دنیایی میگذرونه. لحظه دیگه، اگه کار مفیدی باشه لحظه، اگه کار بی خودی است که لحظه. از اینا ما خیلی داریم، ببینید نیاز به تفریح داریم، اما تفریح گاهی وقتش رو رعایت نمی کنه. گاهی تفریح ما مثلا نیم ساعت یک ساعت که تفریح بکنیم رفع خستگی ما میشه، اما بعد نگاه میکنیم تفریح ما پنج ساعت طول کشیده، اون مازادش چی؟
مازادش یه لعبه، مثلا یه کار بی خودیه، لحو هم دیگه نیست. لعب باید بگیم کار بازیچه داره، انجام میده، هیچ فایده هم نداره. اون یک ساعت اولش فایده داشت، فایدهش رفع خستگیش نیاز داشت. خواب انسان مثلا فرض کنید 6 ساعت 7 ساعت نیاز به خواب داره، خوابش رفت. حالا بعد از 6 ساعت یکی 2 ساعت بیدارم شده سا این دنده میخواه اون دنده ازولم شه ازولم شه. خب اون 6 ساعت اول که واقعا نیاز داشت او هیچ، اون نیاز اغلایی اینطوری. اما یکی 2 ساعت بعدش چیه؟ این بازی چه سره خودش مشغول کرده به این کارای بیهوده. از اینا اگه ما دقت بکنیم تو دنیا خیلی داریم. اینطور میگم یه مقدار دارم مثال میزنم، چون شبانه روز متاسفانه ما خیلی از این کارا داریم، از صبح تا شب، شب تا صبح. مرحوم پدر ما میگفتن گاهی شب جمعه که شب خاصیه دیگه، شبیشیه شب رحمت الهی، میگفتن یه جلسه ای که دعوتشون کنه 3 ساعت 4 ساعت رفته یه جلسه عقد یا عروسی رفته. میگفتن برای چی؟ چرا 4 ساعت وقت تو؟ مگه عمرتو مجانی به دست آورد که اینطور راحت میدی؟ خود دعوتت کردن، اما دیگه نگفتن 4 ساعت یه بنشین که اینه که دیگه نگفتن. شما این دعوت رو با یه روب که بری اونجا اون صاحب جلسه قانع میشه، تشکر هم میکنه ازت، بقیه شو برو به کار دیگه برس. اما خب وقتی انسان فکر نداره، برنامه ریزی تو زندگیش نداره، همینه که یه میره یه جایی چند ساعت وقتش از دست میده. و اگه حساب بکنیم از این ریخت و پاشای عمری خیلی داریم. فقط دلم میخواد یه شبانه روز از عمر شریف خودتون حساس بشید و ببینید دارید چه میکنید. یه شبانه روز گذشته تا حالا رو میتونید تجربه بکنید. اصلا بشین فکرشو بکنید، بگید من از دیروز تا حالا توی این 24 ساعت چقدر لهو و لعب داشتم. یه غذای انسان میخوره که مفیده خرید، اما یه وقت هم یه غذا میخوره به خاطر مفید بودنش نیست، صرف اشتهاست، یعنی نفسش خوشش میاد یه طعم خاصی رو بده. حتی گاهی ضرر هم داره، بهش هم گفتن، اما چون یه طعم شیرینی داره میگه نخوام. اینا گاهی لهوه، این خوردن ها گاهی لهو میشه گاهی لعب میشه، بعضیش هم نه عاقلانه است. خوردن نیست که واقعا نیاز بدنش. تو بحث تهیه پوشاکش همینطوره، یه بخشی از پوشاک بالاخره نیاز عاقلانه است، باید داشته باشیم، اما به یه جایی که میرسه لهو و لعب میشه. تو دیدنیامون که متاسفانه خیلی داره، اون خیلی مشکله که انسان بخواد تو نگاهش از لهو فاصله بگیره، از لغو فاصله بگیره، یه مقدار مشکله که بخواد هر نگاهی میکنه یه فایده عاقلانه ازش بگیره. تو شنیدنها یه مقدار آسان‌تره، انسان میتونه انتخاب با خودشه، میگه من این صحبت رو گوش نمی‌کنم چون مفید نیست، میرم اون صحبت رو گوش میکنم، این نوار رو خاموش میکنه اون نوار. خب اون یه مقدار راحت‌تر انسان میتونه که شنیدنی‌هاشو بیاره رو چیزای عاقلانه، خوردنی‌هاشو همینطور بیاره رو چیزای عاقلانه، تصمیم بگیره چیزایی که مفیدس رو میل بکنه، تصمیم بگیره حرفایی که مفیدس رو بزنه، حرف لغو نزنه، حرف بیهوده نزنه. این خیلی مشکله، اما مشکل‌تر از همش نگاهه. شاید هم علتش اینه که نگاه عملیست که از انسان تا بیداره مرتب داره سر میزنه. حرف زدن تا وقتی انسان بیداره دائما حرف نمیزنه، اما چشم مرتب بازه. خوردن دائما نیست، اما نگاه دائمیه. شنیدن دائمی نیست، حرف زدن دائمی، اما نگاه چون دائمیه یه مقدار مشکله که انسان میخواد تمام نگاهشو محدود بکنه رو چیزای عاقلانه، خیلی سخته. اما میشه یه مقدار انسان تأمل بکنه کم کم میتونه. حالا این بحث 14 رو دقت بکنید، میخوام یه مقدار حساس بشیم به نکته که چقدر مهمه. بحث حالا کم کم وقتی بحث رو دقت کنیم شوق به این پیدا میکنیم که لهو و لعب از خود دور بکنیم. نفس انسان نمیگذاره، نفس میگه مشغول لهو و لعب باش، اما عقل انسان میگه کار مفید بکن، اگه مطلبی رو داری میشنوی مفید باشه. ببینید الان موسیقی، من مثال ساده شو ببینید، موسیقی وقتی که محرک اصلا حرامه، انسان عاقل عقلش میگه اصلا کار حرام انجام نده، اونجا که اون مثل یه سم کشنده میمونه که انسان عاقل اصلا سراغش نمیره. اما گاهی وقتی هست که موسیقی هم نیست، صدای عادیه که تحریک نمیکنه انسان، وقت بعضی میگه حالا این چه اشکال داره؟ اشکال اگه میگوی حرامه، نه خیلی اشکال نداره، حرام نیست، ولی که بیهوده هست یا نیست، یعنی بیفایده. صحبت بعدی ما اینه که عاقل فقط از کار حرام که فاصله نمیگیره، که عاقل از چیزی هم که بیهوده هم فاصله میگیره، اگه فایده نداره من گوش نمیدم، نمیگه حرام و فقط ازش فاصله میگیره. یا قضا مسمومه و یقینا فاصله میگیره، یا قضا مسموم نیست اما فایده نداره، میگن بخور، میگه برای چی بخور، چه فایده داره، میگن فایده هیچی نداره، هم تو بخور. عاقل از چیز بیهوده هم فاصله میگیره. این جمله ای که از امام زمان علیه السلام نقل شده که آیت الله عظما مرشی نجفی میفرماید که تو اون تشرفی خودشون داشتن خدمت حضرت، یکی از جملات که آقا بهشون فرموده بودن این بود، راجع به چای خوردن آقا فرمودن که ما از کار لغو خلاصه فاصله میگیریم، چای فرمودن از فضولات معاش هست و ما ازش بری هست، جدا هست. فضولات همون زوائد هم میگن، نمیگن حرام است، اما میگن نتیجه نداره، جز زوائده، چون جز زوائده میگن ما استفاده نمی کنیم. حالا ببینید این حرف چه نتایجی داره. حالا که بعد آقای مرعشی میفرمان من هر وقت خواستم چای بخورم یاد اون جمله که میافتادن بدنم میلرزید، یا اینکه مو به بدنم راست بود، تعبیر تندی دارن، عادت داشتن خود ایشون چای میخوردن، میگن یاد این کلام که میگفتن، عجب کلامیه، انسان کامل فقط از حرام که فاصله نمیگیره، از کار بیهودن فاصله میگیره. حالا یا اشتباه برداشت نکنید از صحبتم، کسی مثلا عادت داره به چای خوردن رو که پس من دیگه نمیخورم، نه، ضرر به بدن که نمیتونید وارد بکنید. از طرف دیگه این که یک کسی رو به زحمت نیندازید، حالا این کسی فرض کنید میخواد از شما پذیرایی بکنه چای درست، یا میخواد اون وظیفش میگه از مهمان پذیرایی بکنه، حالا اومده پذیرایی از شما، شما بخواد نخورید، اون میره تو فکر یه موقعی برای خود من اتفاق افتاد، یه جای چای نخوردن وقت بعد این بنده خدا رفته زعفران تهیه کرد، زعفران تو آبجوشه رفته و باید جانه ما گفتیم واقعا خیلی شرمنده شدن، گفتن اه با این نخوردن من باش کردیم آقا رو تو زحمت انداختن دیگه. اینا انسان باید ملاحظه بکنه که یه انسان بخواد یکیش رو تو زحمت بنده، اینا نه. اما یه وقته که خود انسان انگیزه داره، عادت هم نداره دا، اما انگیزه داره که باید چای درست بکنه، این راه افتادن رفتنش یه دلیل عقلایی میخواد، گل آقایی که داری این کارا میکنی نتیجه فایدش، شما اینقدر عمرت خرجش میکنی دیگه، چیچی عادت میشه دو. وقتی خوب فکرشو میکنه میده چقدر عمرشو داره خرج میکنه برای امر زائدی، میگه هیچی، هم تو میخوام حالا یه مقدار استراحت بکنم، تفریح کنم، رفع خستگیم بشه دیگه. اینه که انسان باید دقت بکنه و نه فقط رو بحث چای، کلا میگم انسان فکر بکنه. کارهای لغو و بیهوده ما خیلی داریم تو عمرم، گاهی تو این خوراکی این پفک و نمیدونم چیزای بچگانه که حالا امروز هم اسم خیلی پیدا کرده است دیگه، ما اسمش هم از دستمون در رفته. خب خداشون میگن که انواع بیماری ها تو اینا هست، خود کارخونه‌اش از آن دارن میگن، اما یه جذابیت ظاهری داره، ظاهر جذابی داره و خوردنش هم راحت الحلقوم هم هست برای اونایی که بیماری تنبلی دارن، خلاصه مفید. خب ظاهرش انسان میگم، بعدم طعمش هم خب طعم اشتهازاییش. وقتی انسان دقت میکنه اگه بخواد از کار لح و لعب فاصله بگیره، از خیلی چیزا باید فاصله بگیره. میره یه جا صحبت میکنه همینطور، به اندازه نیازش صحبت میکنه، نگاه میخواد کنه به اندازه نیاز نگاه میکنه، حضور توی جلسه به اندازه نیازش حضور پیدا میکنه و همینطور. وقت بینید چی میشه، عقل انسان میگه برو به سمت کارهای عاقلانه، یعنی هر چی ازتون سوال میکنن که چرا این کارو داری میکنی دلیلشو بگید، نگید نمیدونم، نگید که حالا همینطور شده، واقعا دلیل اون چیزی که باعث میشه انسان حکیم میشه، عبارت اون اخرای اونه دیگه، حکیم اصلا همینه. انسانی رو میگن که تمام کارش محکمه، چرا محکمه؟ چون عاقلانه، دلیل داره. آدمی هم که حکیم نیست، نه، هم تو کارش رو انجام میده. اگه دیوانه باشد که هیچی کارش عاقلانه نیست، اگر هم انسانهای معمولی باشد که چرا یه سری کارشون عاقلانه است یه سری کارشون نه، معمولا ما کارهای درشتمون عاقلانه است. یه خرید و فروش سنگین که میخوایم بکنیم، یه خونه چی اونجا دقت میکنیم عاقلانه باشه، یه مسافرت پرهزینه میخوایم بکنیم دقت میکنیم، یه ازدواج میخوایم بکنیم دقت میکنیم، اما تو چه خریدای جزئی که میرسه گفتم یه چه بی خودی میخریم که عاقلانه نیست. خب حالا بحث اگه خوب برامون جا بیفته، یه شوقی پیدا میکنیم به حکیم بودن، دلون میخواد که ما هم حکیم باشیم، دلون میخواد یه کاری بکنیم که خیر دنیا و آخرت رو داشته باشیم. قرآن میفرماد و من یؤتى الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا، به کسی حکمت داده شد خیر کثیر بهش داده شده، باید یه خیر کثیر جای دیگه نداریم تو قرآن که چیه؟ خیر کثیر اینه کسی حکیم باشه، یعنی از فکر دارد میکنه فکر عاقلانه دارد میکنه، فکر بیهوده نمیکنه، نگاهش همینطور، گوش دادنش همینطور، حرف زدنش، دستش حرکت میکنه دلیل داره و همینطور. حضور توی جلسش فقط نه، کارهای ریسترش، یعنی مقدار نشستن تو جلسه، حتی نوع نشستن تو جلسه، چطوری نشسته، به چه سمتی نشسته، اون که حکیمه تمام اینا رو دقت میکنه و دلیل هم داره. بعضی میگن مثلا چرا چهارزانو نشستی؟ دلیل هم اینه که مثلا فرض کنید پاش درد میکنه، میگه دلیل من اینه. بالاخره آدم حکیم برای تمام کارش فکر میکنه، عاقلانه عمل میکنه. من نمیخوام زیاد وقت رو بگیرم، اما بحث خیلی بحث مهمیه. متاسفانه تو جوامع متدین آلوده به لهو و لعب زیادی، و از اون طرف هم نیاز داریم به این که حکیم باشیم، اونم حکیم مطلق. در یه درصدی از حکمت رو داریم، معمولا کار عاقلانه بالاخره گاهی انجام میدیم، اما دائما نه. یکی از چیزایی که ما رو حکیم میکنه یاد آخرت. ببینید باز برگشتیم سر جای اصلیمون، یه شوقی حالا پیدا بکنیم با آخرت، علاقمند میشیم، دوست داریم همش آخرت رو یاد بکنیم و خودمون رو به او برسونیم. چند تا آیه داریم تو قرآن که از ویژگی های آخرت رو میگه، اینه لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما. خب تأثیمش که میگه همون گناهه، اما لغوش چی؟ لغو که دیگه گناه نیست، میگه تو بهش لغو هم شنیده نمیشه. اینجا تو دنیا از اینا خیلی داریم، لغو خیلی داریم، تو بهش نه، یکی از امتیازات بهش اینه. و اگه دوست داریم کار لغو نکنیم، انشاءالله وعده من و شما تو بهش دیگه. حالا فکرشو که بکنیم، این یه چند سال نیاز داره روی این مطالب هم تو انسان تو ذهنش مرور بکنه تا خوب شوق به آخرت میفته تو دلش. من یکی دو تا روایت برخورد کردم که خدمتتون عرض بکنم، احتمالاً بازم احادیثی باشه. یکیش از قرار الحکم خدمتتون عرض کنم، یکیش هم از نهج البلاغه است. امیر المؤمنین علیه السلام فرمان: من احب الدار الباقیه لهیه عن اللذات. کسی که دوست داره شوق به دار باقیه یعنی دار قیامت رو دوست داره، اثرش اینه که لهی عن اللذات، از این لذات دنیا، نمیگن از حراما، لذات البته بعضش حرامه بعضش هم نه، لذات حلال از اون هم فاصله میگیره. لهی عن اللذات در خطبه 84 نهج البلاغه میفرمان: اما والله، ازت قسم یاد میکنن، لیمنعنی من اللعبه یا من اللعبه ذکر الموت. به خدا قسم یاد مرگ جلوی کار لعبو از من میگیره. امام میفرم کار لعب میخوام انجام بدم، یاد مرگ جلوی من رو میگیره، نمیشه. حقیقتا این جملات انسان دقت بکنه، من یاد اون جمله افتادم که مرحوم حاشا حسن علی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه از ایشون نقل شده که وقتی اومده بودن قبض روحشون بکنن، بعد یه درخواست شده بود، یه چند روزی فاصله افتاده بود، وقت این جمله رو فرموده بودن که به من دارن ایراد میگیرن که عاشق حسن علی، تو که قیامت رو باور کرده بودی تو دیگه چرا میخندیدی؟ هر کسی به اندازه عقلش ازش مسئولیت میخوان میگه، میگن تو دیگه چرا؟ حالا اون که قه قه میخنده دونی عقلش کمه، یعنی نمیفهمه کجا اومده. و این معنیش نیست که انسان حالا نخنده، حالا میگم افراد و تفریح انسان نباید بکنه، نه، خنده های بجا طوره نیست. حالا کسی یه مزایی که انسان یه مقدار میخنده، اما خنده هایی که کاشف از غافل بودن انسانه، که فرض کنید یه مسئله مهمی در پیش داره، اما اینجا نشسته قهقه میخنده، خبر نداره که یه ساعت دیگه تو چه مشکلی میفته و میدونه داره. حالا یخته که انسان نمیدونه، اما اگه بدونه که براست فلان مشکل داشت اتفاق میفته، خودشو به غفلت میزنه و میگه حالا فکرشو نکن، حالا بذار شاد باشین. حالا بهش ایراد میگیرن، میگن چرا داری همچه میکنی؟ عاشق حسن علی شما دیگه چرا؟ شما که باور کردی، یقین داشتی مرگو میدیدی، چرا میخندیدی مزاح میکردی؟ خلاصه باید خیلی حواسمون جمع باشه، در حالی که از لذت‌های دنیا باید استفاده کنیم به مقدار نیازمون، که یکشم مزاحه، اینا رو باید توجه بکنیم. اونجایی که مزاح به جاست، مثلا مسافر خسته شده مستحبه که افراد یه مزاح بکنن، افراد این دوری وطن رو اینا برای زیاد بهشون نمود نکنه، این شوخی میکنه، افراد یه مقدار میخندن رفع خستگیشون بشه. اما دیگه این که حالا بشینه دومیش و سومیش و کم کم جلسه رو دست گرفته، هم تو شوخی، برای چه فایده ای؟ چه نتیجه ای داشت؟ اما والله از قسم یاد میکنن که لیمنعنی من اللعب ذکر الموت، یاد مرگ مرا از لعب باز میداره. به یاد مرگ که میفتم، نه، کار بازیچه دیگه نمیخوام بکنم. انشاءالله که همه ما بتونیم عمر مفیدی رو تو این جهت داشته باشیم.
و حد اکثر استفاده رو از این لحظات عمرمون بتونیم ببریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. اصحاب سید الشهدا علیه السلام هم شب عاشورا خوشحال بودن، اما خوشحالشون نه از جهت لذت های مادی دنیایی بود، نه از شدت لذت آخرت و رسیدن به اون کمالات معنوی خوشحال بودن، ولذا نوشتن بعضی از آنها تو عمرشون عادت به مزاح کردن نداشتن، کسی ندیده بود که اینها شوخی بکنن، اما اون شب مزاح میکرده. معلومه مزاح، مزاح چیز دیگه هست، ولی اونه که اهل دنیا هستن که تو اون لحظه ها نگران هم هستن که مرگ جلو چشم خودش میبینه. امروز یه جمله از حضرت قاسم سلام الله علیه بگم که به خاطر کمی سنشون شب عاشورا نگران بودن مبادا فردا محروم بشود از شهاد، لذا از امام سوال کردن آیا فردا منم شهید خواهم شد یا نه. امام اول یه مطلب رو از او میخواستن بشنوند، در واقع میخواستن تاریخ بشنود این جمله رو، ولی خود امام که اطلاع داشتن روحیه او رو میدانستن، فرمودن شهادت در نظر شما چگونه است؟ گفت احلا من الاصل، شیرین تر از اصل برای من. وقتی این جمله رو گفت امام پاسخ دادن آری فردا هم شما شهید خواهید شد، هم علی اصغر من. شاید منظورشون این بوده که ای قاسم اگر فکر میکنی به خاطر کمی سن شما دشمن بر شما ترحم خواهد کرد، چنین نیست، فردا حتی شش ماهه منم شربت شهادت خواهد نوشید. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغنی كل فقیر، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اکسو كل عریان، اللهم اقض دین كل مدین، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.